صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 16 ماه می 2022 برابر با 26 اردیبهشت ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. شکیلا شاهمنی.
بی دل شدم با دل تو، ساکن شدم شاد روی خوش تو، ای مستی ما از هستی تو، قوته یه ما جوی خوش تو، هم شاه منی هم ماه منی هم لعل منی هم کان منی. خاموش شدم شرحش تو بگو، سلطان منی
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. فراجا به جای ناجا، حکومت به دنبال تشریع سرکوب تشکیل یک نهاد امنیتی جدید در ایران. به گزارش اخبار روز، مقامات انتظامی ایران از تغییر نام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با عنوان اختصاری ناجا به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا خبر دادند. مهدی حاجیان سخنگوی فرماندهی انتظامی ایران صبح یکشنبه 25 اردیبهشت از ارتقای فرماندهی کل نیروی انتظامی همسط با فرماندهی کل سپاه پاسداران و فرماندهی کل ارتش خبر داد. سخنگوی فرماندهی انتظامی همچنین شکل‌گیری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کل کشور با هدف تأمین امنیت داخلی را اعلام کرد. با این ارتقای ساختاری نیروی پلیس ایران در کنار سپاه پاسداران و ارتش به 3 نیروی نظامی همسط در ایران تبدیل شدند. بر همین اساس سازمان اطلاعاتی نیز به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه افزوده شد. روند تشکیل سازمان اطلاعات نیروی انتظامی در ساختار پیشین تحت نام پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا شروع شده بود که در ساختار جدید به 2 مجموعه سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل شده است. تغییرات ساختاری در نیروی پلیس ایران در حالی است که اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی، گرانی کالاهای اساسی و اعتراضات مدنی و صنفی معلمان و فرهنگیان در روزهای اخیر گسترش یافته است. به رغم این، مقامات جمهوری اسلامی از پاسخگویی به مردم طفره رفته و به جای آن به سرکوب معترضان اقدام کردند. پیشتر نیز بعد از اعتراضات سراسری در سال 88 به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، معاونت اطلاعات سپاه پاسداران ایران با هدف افزایش امکانات، پرسنل، بودجه و آزادی عمل بیشتر به سازمان اطلاعات سپاه تغییر یافت. سرکوب اعتراضات سراسری در ایران عمدتاً توسط نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران صورت می‌گیرد. در خانه رسول بداغی دیدار با خانواده معلمان زندانی و حمایت از خواسته های آنها. به گزارش پیکنت، جمعی از فعالان سیاسی اجتماعی به خانه رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمان که در بازداشت امنیتی است رفتند و با خانواده او دیدار کردند. آنها در این دیدار ضمن حمایت از بداغی دستگیری و برخورد امنیتی با جنبش اعتراضی و صنفی معلمان را محکوم کردند. احسان شریعتی فعال فرهنگی، مینو مرتضی لنگرودی فعال در جنبش زنان، صدیقه وسمقی اسلام شناس، کیوان صمیمی فعال سیاسی و رسانه‌ای و سعید مدنی فعال سیاسی و اجتماعی از جمله حاضران در این دیدار بودند. آنها تأکید کردند حاکمیت در برابر جنبش معلمان با مدیریت و سازماندهی قوی، سازمان شبکه گسترده و مشی خشونت پرهیز به طور قطع ناچار است سر تعظیم فرود آورد و دیر یا زود به خواستهای آنها پاسخ مناسب بدهد. در این دیدار همسران برخی معلمان زندانی نیز حضور داشتند. مردم لای چرخدنده کشاکش تجار و دولت. نه مردم می دانند و نه دولتی ها و مجلسی ها اگر هم بدانند نمی گویند که ریشه این گرانی ناگهانی که منجر به اعتراض های مردمی در اکثر شهرهای کوچک و بزرگ ایران شده چیست. ظاهرا ماجرا این گونه است که دولت ارز 4200 تومانی که در سالهای اخیر سیبیل و ریش وارد کنندگان را چرب کرده بود قطع کرده و یا با ترس و لرز می خواهد قطع کند. ما این گونه می فهمیم که تا کنون در 2 دولت روحانی و حال رئیسی این ارز به وارد کنندگان داده می شد تا آنها جنسی را که وارد می کنند گران نفروشند، یعنی سوبسید، به جای آن که با نظارت و کنترل دولت شامل واردات به ویژه اقلام خوراکی شود به تجار محترم داده می شد تا قیمت ها در بازار بالا نرود. آن ارز را خوردند و اغلب به حساب‌های بانکی خود در خارج کشور ریختند و در داخل کشور هم گرانی، گاه پلکانی و گاه آسانسوری بالا رفت. حالا دولت به جای آنکه خود آستین‌ها را بالا زده و اجناس را با ارز دولتی وارد کند و در داخل کشور هم تحت نظارت و کنترل توزیع کند، باز ریش و قیچی را دادند دست وارد کننده، یعنی وارد کننده با ارز آزاد جنس را وارد کند و قیمت ها هم آزاد، در این میان یک پولی هم به عنوان کمک به ایثار مردم ریخته شود که این هم موقت و چند ماهه پیش بینی شده است. به این ترتیب مردم شدند گوشت دم توپ. دولت ارز 4200 تومانی را برای خود ذخیره کرد، تجار جنس را وارد کردند، اما تلافی قطع آن ارز 4200 تومانی را بر سر مردم درآوردند و قیمت ها رفت بالا. در این میان همین تجار اجناسی که با ارز 4200 تومانی وارد کرده و انبار کرده بودند را به موجب تصمیم جدید دولت چند برابر قیمت در بازار توزیع کردند. یعنی دولا پهنا و مردم و دولت حساب کردند. در این میان حیرت آور و سوال برانگیز است که چرا دولت رسما قیمت 4 قلم کالای اساسی مردم را گران کرد و باعث شد این گرانی به سرعت طوفان روی بقیه اقلام مصرفی مردم را هم شامل شود. آیا دولت این 4 قلم را وارد کرده بود یا برای کمک به تجار و وارد کنندگان خود پیش قدم شده و نرخ‌ها را برد بالا تا جبران قطع ارز 4200 تومانی بشود و از سود تجار کم نشود؟ آیا با این پیش قدم شدن عملا سرود یاد مستان بازار داد؟ در این آشفته بازار تجار و وارد کنندگان بزرگ که شبکه پرقدرت توزیع را هم در اختیار دارند علاوه بر گرانی احتکار در انبارها را هم سازمان دادند تا به شورش مردم ختم شده و دولت از خر قطع ارز 4200 تومانی پایین بیاید. یعنی باز هم در این میان گلوی مردم گرفته شد. دولت زمزمه کوپنی کردن برخی کالاهای مصرفی را آغاز کرد، کاری که حتی در امریکا و خیلی از کشورهای دیگر جهان هم جریان دارد. برای نمونه در امریکا بالای 41 میلیون نفر کوپن مواد غذایی میگیرند. اما کوپنی شدن مواد خوراکی در جمهوری اسلامی مخالفان پرقدرتی دارد که نبض اقتصاد در دستشان است و صادرات و واردات و توزیع زیر پنجه هایشان. به این ترتیب باز هم جدالی جریان یافته که قربانیش مردمند. ما از مجموعه خبرهایی که در روزهای اخیر دنبال کردیم نتیجه را گرفتیم که برزدان رساندیم، البته به زبان ساده و مردم فهم، نه آن زبانی که دولتی ها و تجار و رهبران تشکل های بازاری مانند حزب مؤتلف اسلامی به کار می گیرند و جز خودشان آن را نمی فهمند و در حقیقت زبان اشاره بین بازار و دولت و حکومت است. میزگرد تلویزیون الجزایر، جهانی نوین در حال زایش است و غرب نمیخواهد مردم این را بدانند. به گزارش پیکنت، هفته گذشته سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در سکوت مطلق خبری رسانه‌های جهان و ایران به الجزایر سفر کرد و ضمن دیدار با رئیس جمهور الجزایر یک سند مهم همکاری‌های استراتژیک را با دولت امضا کرد که روابط آن دو کشور را به سطحی بالاتر خواهد رساند و مبادلات اقتصادی الجزایر و روسیه به سطح 2 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. به دنبال این سفر تلویزیون الجزایر 24 گفتگوی با 3 تن از کارشناسان امور روسیه الجزایر انجام داد که در آن جمله دکتر عبدالعزیز مجاهد مدیر انسیتو ملی مطالعات استراتژیک الجزایر، ولید بن یحیی و بشه گلوفوکو شرکت داشتند. در این برنامه از جمله گفته شد الجزایر و روسیه دارای دیدگاه مشترک درباره جهان هستند، جهانی که نیازمند بازبینی عمیق است، چنان که اسرائیل 50 سال است که در حال جنایت است و در سازمان ملل محکوم می شود ولی هیچ وقت مجازات نشده. روسیه و الجزایر می خواهند یک نظم جدید جهانی ایجاد شود که در آن هیچ نهادی بالاتر از دیگری نباشد. ما خواهان یک نظم جدید هستیم که در آن دولت ها تحت قیومیت دیگران نباشند، مانند اروپای امروز که به قیومیت امریکا درآمده و دیگر نمی تواند یک سیاست داخلی و بین المللی مستقل داشته باشد. اکنون 8 سال است که روسیه خواهان یک راه حل سیاسی برای اوکراین است، ولی امریکا و اروپا نفت بر روی آتش می‌ریزند و گروه‌های نئونازی را در کیف تقویت می‌کنند و اکنون نتیجه را می‌بینیم. بین الجزایر و روسیه نه تنها مناسبات سیاسی، اقتصادی و نظامی وجود دارد، بلکه یک مناسبات ایدئولوژیک و نگاه مشترک به جهان نیز وجود دارد. ما و روسیه هر دو معتقد به یک اصل مشترک هستیم، یعنی جهان عادلانه تر که در آن هیچ نهادی بالاتر از قانون نباشد. در آخرین جلسه گروه هفت، نماینده چین به درستی خطاب به غرب گفت که دنیای شما پایان یافته است. دنیای جدید در حال ظهور است که در آن هر کشوری صرف نظر از اندازه و قدرت آن حق دارد که درباره معماری این دنیای نوین نظر دهد. باید به این ایدولوژی گلوبالیست متکی به نئولیبرالیسم خاتمه داد و حق حاکمیت ملی و مناسبات بین‌المللی با احترام به دیگر کشورها را به رسمیت شناخت. کشورهایی که خواهان خاتمه این وضع هستند باید به همدیگر نزدیک شوند تا بتوانند یک نیروی سیاسی را به وجود آورند. لاوروف به الجزایر آمد و واقعیت را ارائه داد. در اوکراین جنگ بین دو کشور نیست، بلکه جنگ میان دنیای سرمایه‌داری است با کشورهایی است که میخواهند بدون آنکه زیر فشار دنیای سرمایه‌داری باشند خود را توسعه دهند. اکنون رئیس جمهور پوتین کشورهای اروپایی را ناگزیر کرده که گاز و نفت روس را به روبل خریداری کنند و اروپایی ها روبل ندارند. اکنون بر اساس اطلاعات ما از امریکا، ایرلند و انگلستان، سقوط بیت کوین رمز ارزها در همین ارتباط جریان دارد. بنابراین یا غرب تبدیل شدن دلار به یک پول مانند همه پولهای دیگر را میپذیرد و یا جهان را به سمت جنگ جهانی سوم میبرد. ریشه بحران اوکراین را باید در آنجا دید که غرب پایش را از گلیمشان درازتر کرد. آنها تحریک کننده وضع کنونی بودند. ما با اروپایی ها شریک هستیم، ولی رابطه شراکت برد برد هست. رابطه شراکت برد برد هست، نه برد باخت، یعنی وضعی که اکنون است. رئیس جمهور پوتین طی این 8 سال هشدارهای زیادی داد، ولی غرب تعهدات خود را از جمله پس از سقوط دیوار برلین اجرا نکرد. پرزیدنت بایدن یک اشتباه استراتژیک کرد، چرا که میخواست به اوکراین ورود به ناتو را تحمیل کند که معلوم بود روسیه هیچ وقت این را نمیپذیرد. رئیس جمهور زلنسکی نیز اشتباهات سنگینی کرد که کشورش را به این وضع وارد کرد. اکنون بسیار از کشورهای افریقایی به موضع روسیه پیوستند. اگر ما کارت کشورهایی را که روسیه را محکوم کردن نگاه کنیم، میبینیم که دو جبهه شکل گرفتیم، دنیای غرب و بقیه جهان. حتی کشوری مانند سنگال که دوست فرانسوی هاست و نظرات آنها را پیاده می کند نیز حاضر به محکوم کردن روسیه نشد. این به معنای بازایی جهان سوم است. اکنون غرب باید در جایگاه خودش قرار بگیرد و سر جای خودش بنشیند و بداند که دیگر ارباب جهان نیست و بحران اوکراین این وضع پایان یافته است. همانطور که انقلاب فرانسه اروپا را تغییر داد، بحران اوکراین جهان را تغییر خواهد داد و ما می رویم به سمت یک نظم جهانی تازه، متعادل تر و عادلانه تر. نخستین قربانی چالش کنونی حقیقت است. در رسانه های غرب مدام نیمی از حقیقت نمایش داده می شود که خودش یعنی دروغی بزرگ. آنها با آنچه به ما نشان می دهند اجازه نمی دهند ما درکی دقیق از واقعیت و آنچه در حال جریان است داشته باشیم. ترانه تاکی از احتیه.
به در و دیوار خانم نگاه میکنم و به آدم های دور و برم و به لوازم شخصیم و به صورتم در آینه و به این فکر میکنم که اگر هر کدامشان را از دست بدهم چقدر غمگین خواهم شد. بعد به گذشتم نگاه میکنم، به کودکیم و سعی میکنم چهره همبازی هایم را به خاطر بیاورم، یا رکاب دوچرخم را، یا عروسک هایی که عجیب دل بسته بودم بهشان، یا در و دیوار اتاق صورتیم را، یا ولک و تخت چوبیم را، یا دستای همسایه پیرمان که وقتی کلید نداشتم برایم ولاب میگرفت، یا تصویر دندان های شیری افتادم در آینه. من چقدر گذشتم، من چقدر از هر آنچه که دوست می داشتم زود گذشتم، راحت گذشتم. من چقدر پر شدم از نداشته ها و چقدر پر شدم از داشته هایی که بلحتف روزی مثل امروز نداشتنشان چندان دلم را به درد نخواهد آورد. تمام دوستان نزدیکم و تمام جلسات مثلا مهم کاری و تمام لوازمی که رویشان میمه مالکیت گذاشتم و تمام آدم هایی که عجیب دل بستم بهشان، روزی تاریخ انقضای بودنشان فرا میرسد و روزی تاریخ انقضای بودنم برایشان فرا خواهد رسید. آینه ای که از جلویش رد شده ای هرگز تصویر تو را به خاطر نخواهد سپرد. من چقدر از همه چیز راحت گذشتم، چقدر راحت می گذرم و چقدر راحت خودم بخشی از گذشته می شدم.
سخن ها از درد و مهنت، از رنج دنیا، تکران تا که هرمان تا که بحران ها تا که توفان تا که نیران تا که اسیان ها تا که خدایا که می گریزد از صحنه دنیا، ظلمت تا که مهنت تا که قفلت ها تا که ذلت تا که سختی تا که زحمت ها تا که
دوستان عزیز، امروز بخش دیگری از کتاب زنان کوچک را با هم می‌شنویم.
فصل سوم.
لاری تمام روز کسل و بد اخلاق بود. چند باری سر به سر خدمتکارا گذاشت تا خودشو سرگرم کنه، اما فایده ای نداشت. بعد از ظهر تو نعنوی بالکن دراز کشیده بود که 4 تا کلاه با یه سری وسیله از خونه بیرون اومدن. با خودش گفت:
پس چرا به من نگفتن باهاشون برم؟ اگه بخوان سوار قایق بشن کلید ندارن.
لاری با وسواس کلاهی انتخاب کرد و پشت سر دخترای مارچ راه افتاد. دخترها از تپه بالا رفتن و کنار دریاچه نشستن. لاری آروم و بی صدا نگاشون میکرد. همین که کنار درخت ایستاد تا بهتر ببینه، سنجابی که کنارش بود کاجشو سمت دخترای مارچ پرتاب کرد. دخترها لاری رو دیدن. لاری با خجالت گفت:
میشه بیام پیشتون؟
مک ابراشو بالا انداخت. جو به مک اخم کرد و گفت: معلومه که میتونی بیای. ما باید دعوتت میکردیم، اما فکر کردیم از بازی های دخترونه خوشت نمیاد.
من بازی های شما رو دوست دارم، اما اگه مگ نمیخواد خب میرم.
مگ با لبخند گفت: اگه کاری بکنی ایرادی نداره، به هر حال بیکاری قدغنه. مگ خیاطی میکرد، ایمی منظره قشنگ روبروش رو نقاشی میکرد، بت میوه های کاج رو جمع میکرد و جو کتاب میخوند. لاری به خواهرها نگاه کرد و گفت:
باشه قبوله، یه کاری هم به من بدی.
جو کتابشو تو بغل لاری گذاشت و گفت: برامون کتاب بخون، اینجوری منم میتونم بافتنی ببافم. لاری همه تلاششو کرد تا به انجمن زنبوران پرکار نشون بده کارش خیلی براش اهمیت داره. وقتی داستانش تموم شد گفت:
خانمای عزیز، انجمنتون تازه تأسیسه؟
دخترها تصمیم گرفتن رازشون رو به لاری بگن. جو گفت: وقتی تعطیلات شروع شد تصمیم گرفتیم کار مفیدی رو شروع کنیم تا وقتمون هدر نره. مارمی دوست داره با بیشتر از خونه بیرون بریم. ما هم به یاد بچگیامون که نمایش سیر و سلوک زائر رو بازی می‌کردیم اومدیم اینجا. تو کتاب سیر و سلوک زائر آخرین جایی که مرد مسیحی میره و بعد قصر آسمونیشو پیدا می‌کنه تپه شادیه. ما اون موقع اسم اینجا رو گذاشته بودیم تپه شادی. حالا که تعطیلات داره تموم میشه و ما تونستیم به قولمون عمل کنیم اومدیم اینجا. از رو تپه شادی جایی که دوست داریم تو آینده زندگی کنیم و تصور میکنیم. لاری از جاش بلند شد تا منظره رو بهتر ببینه. خورشید لای کوها غروب میکرد و دریاچه سرخ شده بود. درختها زیبا بودن. با خودش فکر کرد اینجا واقعا شبیه بهشته. ایمی آرزو داشت منظره قشنگ روبروش رو نقاشی کنه. بهت گفت: دلم میخواد فوری پرواز کنم و برسم به قصر آسمونی. یه ذرم نمیتونم صبر کنم. جو گفت: مطمئن باش دیر یا زود میری بیت، اما من باید خیلی سعی کنم تا بهش برسم. لاری به بیت نگاه کرد:
اگه دیر برسم تو به هم خوش آمد میگی؟
به نظرم اگه کسی واقعا بخواد به شهر آسمونی برسه و همه سعیشو بکنه حتما بهش میرسه. به نظرم شهرش نگهبانی نداره و درش به روی همه بازه. جو به لاری نگاه کرد و گفت: اگه قصرهای آسمونی واقعی می شدن و می تونستیم تو قصرامون زندگی کنیم جالب نمی شد؟ لاری گفت:
اگه من در مورد قصرم حرف بزنم شما هم راجع به قصراتون به من می گین؟
همه موافقت کردن. لاری به افق خیره شد.
دوست دارم کل دنیا رو ببینم، بعد میرم آلمان، هر چقدر دلم خواست ساز میزنم و موسیقیدان میشم. دوست دارم مشهور بشم، دلم میخواد همه آهنگامو گوش کنه. قصر من همینه. قصر تو چیه مک؟
برای مک سخت بود در مورد قصرش حرف بزنه. منمنی کرد و گفت: من دوست دارم تو خونه مجللی زندگی کنم، غذاهای عالی بخورم و لباسای شیک بپوشم، با آدمای جالبی زندگی کنم و یه عالمه پول داشته باشم. دوست دارم خانم همچین خونه‌ای باشم. لاری با شیطنت پرسید:
تو قصر شما هیچ مردی نیست؟
جو جواب داد: چرا نمیگی دوست داری یه شوهر خوب و فهمیده با چند تا بچه ناز مثل فرشته داشته باشی؟ مگ با عصبانیت گفت: قصر تو که به غیر از اسب و جوهر و رمان چیز دیگه ای نداره. جو گفت: قصر من پر اسب و کتابه. من دوست دارم نویسنده مشهوری بشم و همه دنیا کتابامو بخونن. من مطمئنم کار مهمی میکنم، اما نمیدونم چیه. یه کاری که همه رو متعجب کنه و کسی فراموشش نکنه. یه روز همه تونو شگفت زده میکنم. من یه عالمه کتاب مینویسم و مشهور میشم. نویسندگی آرزوی قلبی منه. بهت گفت: آرزوی قلبی من اینه که تو خونه کنار پدر و مادرم باشم و به خانوادم کمک کنم. دلم میخواد همیشه پیش هم باشیم. امی دماغشو فشار داد و گفت من دوست دارم نقاش مشهوری بشم و برم روم. تابلوی قشنگی بکشم و پولدار بشم. لاری به بت نگاه کرد و گفت
ما هممون دلمون میخواد مشهور بشیم. هممون به غیر از بت. نمیدونم کدوممون به آرزومون میرسیم.
جو گفت بیاین 10 سال دیگه اگه زنده بودیم دور هم جمع بشیم ببینیم کدوممون به آرزوش رسیده. لاری از جاش بلند شد و گفت
من اگه فرصت داشتم به آرزوم میرسیدم. اما فعلا باید کاری کنم که پدر بزرگ ازم راضی باشه. پدر بزرگ میخواد مثل خودش تاجر بشم. من حاضرم بمیرم ولی تاجر چیزمیزای هندی نشم. همیشه از کشتیای کهنه‌ای که با خودشون ادویه و ابریشم و چای هندی میارن متنفر بودم. اگه کشتیا غرقم بشن برام مهم نیست. حالا مجبورم 4 سال برم دانشگاه. گاهی وقتا فکر میکنم تنها راه اینه که مثل بابام بذارم برم.
مک گفت کار درستی نیست. تو باید هر کاری پدر بزرگت میگه بکنی. برو دانشگاه و خوب درس بخون. اگه ببینه طبق خواستش عمل میکنی دیگه بهت سخت نمیگیره و باهات بهتر رفتار میکنه. پدر بزرگت جست و کسی رو نداره. اگه تنهاش بذاری هیچ وقت خودتو نمیبخشی. پس وظیفتو انجام بده و مطمئن باش کار خوبت بدون پاداش نیست. مثل آقای بروک که همه بهش احترام میذارن. پدر بزرگت میگفت آقای بروک قبل از مرگ مادرش ازش نگهداری میکرده. حالا هم خرج پرستار پیرشو میده. لاری گفت
پس قضیه آقای بروک اینه. انگار پدر بزرگ در مورد آقای بروک خوب تحقیق کرده و خوبیاشو به همه گفته. رفتار خوب مادرتونو به آقای بروک دیدم. وقتی به آرزون برسم میبینین بر آقای بروک چی کار میکنم.
لازم نیست کار خاصی بکنی. فقط کافیه خوب درس بخونی. وقتایی که خوب درس میخونی قیافش خوشحاله و لبخند میزنه. روزایی هم که کفرشو در میاری حتی یه قدم هم راه نمیره.
خوشم اومد. شما با نگاه کردن به قیافه آقای بروک حساب نمره‌های منو دارید. نمیدونستم پیام تلگرافی هم میگیرین.
عصبانی نشو. نمیخواستم نصیحتت کنم. تو خیلی به ما محبت داری. مثل برادرمونی. منو ببخش. منظور بدی نداشتم. لاری متوجه شد زیادی عصبانی شده. با قیافه شرمنده‌ای گفت
شما منو ببخشین. من عصبانی بودم. از صبح بد اخلاقم. ممنونم که عیبمو بهم میگین.
شب وقتی بت برای آقای لارنس پیانو میزد، لاری به پدر بزرگش نگاه کرد. پدر بزرگ سرشو به دستش تکیه داده بود و برای بچه‌ای که از دست داده بود قصه میخورد. لاری یاد حرفای بعد از ظهر افتاد. با خودش گفت من از قصرم میگذرم. پدر بزرگ به من احتیاج داره. پدر بزرگ فقط منو داره. جو دستنویس کتابشو گذاشت تو جیبش از خونه رفت بیرون. سوار اتوبوس شد. یه راست رفت تو ساختمون. ساختمون خونه قدیمی وسط شهر بود. رو ساختمون عکس دندان پزشکی بود. لاری برای کاری حوالی همون خیابون رفته بود. از دور جو رو دید. خواست بره پیشش اما فکر کرد فضولی مزاحمش بشه. ولی بعد پیش خودش فکر کرد شاید جو دندون درد داره و باید کمکش کنه. لاری کلاهش رو سرش گذاشت و جلوی در ساختمون منتظر ایستاد. 10 دقیقه بعد جو پله ها رو دوتا یکی اومد پایین. قیافه شبیه کسایی بود که از ماجرای سخت پیروز بیرون اومدن. لاری جلو رفت و گفت
سخت بود؟ چرا تنها رفتی؟
نه زیاد سخت نبود. نمیخواستم کسی بدونه.
تو عجیب ترین آدمی هستی که دیدم. چند تا شده رو ورد؟
جو منظور لاری رو نفهمید اما بعد خندش گرفت و گفت دلم میخواد دوتاشون در بیاد ولی باید تا هفته دیگه صبر کنم. لاری پرسید
چرا میخندی؟ مطمئنم چیزی رو داری پنهون میکنی. درسته؟ بهم بگو. قول میدم رازتو به کسی نگم.
قول میدی سر به سرم نذاری؟
قول میدم.
دوتا از داستانامو به دفتر روزنامه نگاری دادم. هفته دیگه بهم خبر میدن. لاری کلاهش تو هوا پرت کرد و هورا کشید. اون مطمئن بود داستانای جو یه روز چاپ میشه.
خدایا فکر کردم اومدی تو این ساختمون دندونتو بکشی. مطمئنم داستانا تو روزنامه چاپ میشن. هر دوشونم چاپ میشن.
جو از حرفای لاری دلگرم شد. لاری دوباره گفت:
حالا نوبت من رازمو بگم. میدونم لنگه دستکش مک کجاست.
همین؟
اگه بدونی کجاست تعجب میکنی. دستکشش تو جیب آقای بروک بود. خودم دیدم. به نظرت رمانتیک نیست؟
نه نیست. خیلی هم وحشتناکه. اصلا هم خوشم نیمد.
فکر کردم برات جالبه.
اصلا دوست ندارم کسی بیاد مگو با خودش ببره. من طاقت شنیدن همچین رازی رو ندارم. روحیم خراب شد. جو کنار درختی نشست نفس تازه کنه. دعا میکرد کسی تو همچین وضعی نبینتش. همون موقع سر و کله مک پیدا شد. مک پرسید: جو اینجا چه کار میکنی؟ جو از روی زمین برگی برداشت و گفت: برگ جمع میکنم. جو رو خاکا نشستی برگ جمع کنی؟ کی میخوای دست از این کارات برداری؟ وقتی پیر از کار افتاده شدم. مک سعی نکن مجبورم کنی قبل از اینکه بزرگ بشم مثل بزرگتر رفتار کنم. تحمل تغییرات تو به اندازه کافی سخته. بذار تا جایی که میتونم بچه بمونم. جو سرش انداخت پایین تا مک لرزش لباشو نبینه. لاری پرسید:
با این سر و وضع شیک کجا رفته بودین؟
از پیش سالی میام. ماجرای عروسی خواهر آنی رو برام تعریف کرد. گفت عروسیشون خیلی باشکوه بوده. بعد از عروسی هم رفتن پاریس. خیلی رمانتیکه. بهش حسودیم شد. جو موهاشو بست و گفت: خوشحالم اینو گفتی، چون اگه پول برات مهم باشه هیچ وقت با آدم فقیر ازدواج نمی کنی. من هیچ وقت ازدواج نمی کنم. مگ را افتاد. لاری و جو هم پشت سرش را افتادن. لاری و جو از رو سنگا می پریدن و می خندیدن. مگ دوست داشت مثل جو و لاری از رو سنگا بپره. اما مگ دیگه بزرگ شده بود. از همون روز رفتار جو عجیب شد. با زنگ پوزچی از جاش می پرید. گاهی هم با چهره غم‌زده به مگ زل می‌زد. جو احساس می‌کرد دنیای مگ از دنیای خودش جدا شده. فکر می‌کرد جایی تو دنیای جدید مگ نداره. همه متوجه رفتار عجیب جو شده بودن، اما کسی جرأت نداشت چیزی ازش بپرسه. یه روز جو با روزنامه اومد خونه. رو مبل دراز کشید و وانمود کرد روزنامه می‌خونه. مگ با مهربونی پرسید: چیز جالبی نوشته؟ یه داستانه، اما به نظرم داستان جالبی نیست. ایمی مثل خانم بزرگا گفت: میشه بلند بخونیش تا همه بشنویم؟ جو لبخند موزیانه ای زد و خوندن داستان رو شروع کرد. دخترها با علاقه به جو گوش میدادن. داستان غم انگیز بود. شخصیت های اصلی داستان آخرش همشون مردن. دخترها اشکاشون رو پاک کردن و از داستان تعریف کردن. بت پرسید: داستانو کی نوشته بود؟ جو از جاش پرید و با لبخند گفت: خواهرتون. مک با هیجان گفت: تو؟ دخترها خواهرشون رو دوره کردن. هر کدوم چیزی میپرسیدن. جو تمام ماجرا رو براشون تعریف کرد. جو از اینکه قرار بود با داستانش پولی در بیاره و به خواهرش کمک کنه خوشحال بود. این اولین قدم خوشبختی بود. مگ از پنجره زل زده بود به بیرون. چقدر هوا دلگیره. اصلا از پاییز خوشم نمیاد. جو با بد اخلاقی گفت: مگ چته؟ ای کاش میشد مثل قهرمانای زن داستانم برات یه کاری بکنم. اگه تو داستانم بودی خوشحالت میکردم. مگ لبخند کمرنگی زد. دوباره به بیرون زل زد. یا از جاش بلند شد. مارمی اومد. لاری هم داره میاد اینجا. خانم مارچ و لاری با هم وارد خونه شدن. خانم مارش با نگرانی پرسید: بچه ها هنوز هانا نیومده؟ فرستادمش اداره پست. نمیدونم چرا پدرتون نامه نمیده. مک حس کرد دلشورش بی دلیل نبوده. همه نگران شدن. دور هم جمع شدن تا هانا برسه. یک ساعت بعد هانا با تلگرافی از جبهه برگشت. رنگ از رخ مار می پرید. جو تلگرافو از دست هانا گرفت و بلند خوند: خانم مارش، حال شوهرتون خیلی بده. فوراً بیایید. اتاق ساکت شد. دخترها احساس میکردن دنیا تصمیم گرفته خوشیاشون ازشون بگیره. بعد از چند دقیقه بغض همه ترکید. اتاق پر از صدای گریه و ناله شد. هانا که عادت کرده بود ناراحتیشو با کار جبران کنه، اشکاشو پاک کرد و گفت: باید فوراً وسایلتونو آماده کنم و چمدونتونو ببندم. دخترا و مارمی تازه به خودشون اومدن. مارمی گفت: درسته، الان وقت گریه کردن نیست. باید زودتر برم ببینم چه کاری ازم برمیاد. مارمی به لاری مأموریت داد تلگراف بفرسته و بگه صبح زود با اولین قطار را میافته. لاری سوار اسب شد و فوری خودشو به دفتر پست رسوند. مارمی گفت: جو، لطفاً چیزایی که میگم و بخر. ایمی، به هانا بگو چمدون قهوه ایمو بیاری پایین. مگ، تو هم بیا کمک کن وسایلمو ببندم. دخترها مشغول کاراشون شدن. یه برگه کوچیک شادی و آرامش خونه رو به هم زده بود. بت با آقای لارنس برگشت. آقای لارنس هر چیزی که برای یه بیمار لازم بود و با خودش آورده بود. آقای لارنس به مارمی اطمینان داد تو نبودش مراقب دخترها هست. آقای لارنس گفت:
دخترم، اگه بخوای باهات میام تا تنها نباشی.
ولی مارمی قبول نکرد، هرچند خیلی دلش میخواست تو این سفر یکی همراهش باشه. آقای لارنس متوجه ترس خانم مارش از تنها رفتن شد، برای همین از خونه رفت بیرون. چند دقیقه بعد آقای بروک و آقای لارنس با هم اومدن. مگ در رو براشون باز کرد.
دوشیزه مارش، وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده خیلی ناراحت شدم. خوشحال میشم همراه مادرتون باشم.
کفشایی که دست مگ بود از دستش افتاد. شما چقدر مهربونین. مطمئنم مادر قبول میکنه. خیلی خیلی ممنونم. تا بعد از ظهر همه کارا انجام شده بود، اما خبری از جو نبود. خیلی دیر کرده بود. بالاخره جو برگشت خونه. 25 دلار از جیب پالتوش در آورد و گذاشت رو میز. اینم سهم من برای بابا. پول مال خودمه. نه گدایی کردم نه دزدیدمش. من این پولو من موهامو فروختم. جو کلاهشو برداشت. آه همه بلند شد. جو به سرش دست کشید. نگران نباشین، زود بلند میشه. همه میدونستن جو از ته دلش هم چه حرفی نمیزنه. مارمی دخترشو بوسید و گفت: دختر عزیزم، لازم نبود این کارو بکنی. بت سر جو رو بغل کرد. جو گفت: بت، نگران نباش، قصه هم نخور. به ما مغرور شده بودم. اینجوری برای مغزم هم خوبه. جو یه دسته از موی خرماییشو به مارمی داد. آرایشگر این دسته مو رو به هم داد. منم برای اینکه یادم بمونه قرونم رو زیر پا گذاشتم، میدمش به شما. مارمی دسته موی دخترشو تو کشو گذاشت و ازش تشکر کرد. بعد از اینکه کارشون تموم شد، دخترها بی صدا رفتن بخوابن. اما مگ خوابش نمی برد. فکرهای جور و جور در مورد آینده ذهنشو مشغول کرده بود. صدای آروم گریه توجه مگو جلب کرد. جو آروم گریه می کرد. جو، برای پدر گریه می کنی؟ جو بغضش ترکید و گفت: موهام، برای موهام گریه می کنم. مگ جو رو بغل کرد و نوازشش کرد. جو گفت: تو چرا بیداری مگ؟ نگرانم. به چیزای خوب فکر کن. فکر کردم اما بیخوابتر شدم. جو خندید. بعد با تصور قصر آسمونیش خوابید. دخترها صبح زود از خواب بیدار شدن تا مارمی رو بدرقه کنن. خونه شبیه همیشه نبود. دخترها پکر بودن، اما به مارمی قول داده بودن گریه نکنن. مارمی گفت: مگ، از خواهرات مراقبت کن. از هانا کمک بگیر. اگرم مشکلی پیش اومد، برو پیش آقای لارنس. جو، دختر قوی و شجاعی باش. بت، خودتو با موسیقی سرگرم کن و مثل همیشه حواست به کارای خونه باشه. ایمی، هر کاری ازت برمیاد انجام بده. به حرف خواهرات هم گوش کن. عزیزم، سعی کن همیشه خونه رو شاد نگه داری. مارمی دختراشو بوسید و همراه آقای بروک سوار کالسکه شد. دخترها برای مادرشون دست تکون دادن. سر صبحانه جو گفت: انگار زلزله اومده. مک جواب داد: انگار نصف خونه رفته. دخترها که تا اون موقع تلاش کرده بودن گریه نکنن، زدن زیر گریه. با بعد از صبحانه مگ و جو حاضر شدن برن سر کار. امی و بت هم قول دادن خونه رو مرتب کنن. خبرایی که از مادرشون می رسید امیدوار کننده بود. حال پدر هر روز بهتر می شد. دخترها برای پدرشون نامه نوشتن. آقای بروک هم از حال آقای مارچ خبر می داد. مگ خودش خبرها رو می خوند. هر بارم با یه پاکت قطور نامه که از طرف همه بود می رفت اداره پست. دخترها کارشون رو خوب انجام می دادن. بعد از یه هفته وقتی نگرانیشون برطرف شد احساس کردن لایق استراحتن. جو که سرشو خوب نپوشونده بود سرمایه شدیدی خورد و سر کار نرفت. هر روز تو خونه میموند کتاب میخوند. ایمی هم که از پس کار خونه بر نمی اومد شروع کرد به مجسمه سازی. مگم همه وقتشو صرف نامه ها میکرد. بت تنها کسی بود که کاراشو مرتب انجام میداد. خیلی به دیگرانم کمک میکرد. وقتی هم دلتنگ مار میشد لباسشو بغل میکرد و دور از چشم بقیه گریه میکرد. بت 10 روز بعد از رفتن مارمی به مگ گفت کاش می رفتی به خانواده هومل سر می زدی. بچهشون مریضه و حالش بدتر شده. خیلی خستم. نمی تونم امروز برم. بت به جو نگاه کرد و گفت تو چی؟ منم نمی تونم. سرما خوردم. هوا خیلی سرده. هانا بگو بهت خوراکی بده براشون ببری. خودت هم هوا می خوری حالت بهتر می شه. من سرم خیلی درد میکنه. برای همین فکر کردم شاید یکی از شما بخواد بره. مگ جواب داد ایمی الان میرسه. میدیم ایمی ببره. بت دراز کشید و منتظر ایمی شد. اما ایمی نیامد. بت هم لباسشو پوشید و خوراکی ها رو برداشت رفت. بت دیر وقت برگشت. کسی متوجه برگشتنش نشد. اون آروم از پله ها بالا رفت و خودشو تو اتاق مارمی حبس کرد. نیم ساعت بعد جو رفت تو اتاق مادرش چیزی برداره که چشمش به بت افتاد. چی شده؟ جو، تو قبلا مخملک گرفتی؟ آره، من و مک با هم گرفتیم. چطور مگه؟ جو، بچه مرد. بچه خانم هومل مرد. قبل از اینکه مادرش بیاد خونه، رو دامن من مرد. جو به تو بغل کرد و گفت طفلک بیچاره. چقدر وحشتناک. من باید میرفتم به خانواده هومل سر میزدم. وحشتناک نبود، غم‌انگیز بود. حال بچه بدتر شده بود. بچه ها گفتن مادرشون رفته دنبال دکتر. منم نوزادو گرفتم تا یکم استراحت کنن. انگار خواب بود. بعد یهو گریه کرد و آروم شد. جو، بچه همون موقع مرد. بچه رو نگه داشتم تا خانم هومل با دکتر اومد. دکتر گفت بچه ها مخملک گرفتن. به منم گفت فوری بیام خونه. بهم دارو داد. گفت حتما باید بخورم. تأکید کرد اگه نخورم ممکنه مخملک بگیرم. جو به تو محکمتر بغل کرد و گفت نه نمیگیری. وای بت اگه مریض بشی هیچ وقت خودمو نمیبخشم. کاش مادر خونه بود. نگران نباش. فکر نکنم حالم خیلی بد بشه. تو کتاب مادر نوشته اول با سردرد و گلو درد شروع میشه. بعد حال آدم یه جور عجیبی شبیه حال من میشه. حالا که دارو رو خوردم حالم بهتره. لطفاً نذار ایمی بیاد پیش من. نمیخوام کسی ازم مخملک بگیره. الان هانا رو خبر میکنم. هانا همه چی رو در مورد مخملک میدونه. هانا به جو گفت لازم نیست نگران باشن چون همه مخملک گرفتن. اگرم بیماری رو درست درمان کنن کسی چیزیش نمیشه. زودتر دکتر رو خبر میکنیم. ایمی رو میفرستیم خونه عمه مارش تا مریض نشه. یکی از شما هم تو خونه پیش بت بمونین. چون بت با جو راحت تر بود جو موندگار شد. مگ مأمور شد ایمی رو راضی کنه. ایمی گفت حاضرم مخملک بگیرم ولی خونه عمه مارش نرم. خوشبختانه لاری ایمی رو راضی کرد. لاری قول داد هر روز بره دیدن ایمی و ببرتش گردش. ایمی هم به خاطر پیشنهاد لاری قبول کرد مدتی پیش عمه مارچ بمونه. ایمی گفت اگه دکتر بگه بت مخملک گرفته میرم خونه عمه مارچ. لاری از خواهرها حال بتو پرسید. مگ گفت مرگ نوزاد هومل بیشتر از مخملک ناراحتش کرده. جو موهای کوتاهش رو به هم ریخت و گفت هنوز از یه مصیبت خلاص نشده یکی دیگه سرمون اومد. از وقتی مار میرفته انگار کارا پیش نمیره. لاری گفت
باید به مادرتون خبر بدم.
مگ گفت فکر کنم باید خبر بدیم، ولی هانا میگه مارمی نمیتونه پدر رو تنها بذاره، اینجوری فقط نگرانش میکنی. لاری فوری حاضر شد بره دکتر رو خبر کنه. دکتر بت رو معاینه کرد و گفت بت مخملک گرفته. دستور داد ایمی زودتر بره خونه عمه مارچ. جو و لاری ایمی رو تا خونه عمه مارچ همراهی کردن. جو همه ماجرا رو برای عمه تعریف کرد. عمه مارچ گفت وقتی اجازه میدین بین بدبخت بیچاره‌ها بچرخه مخملکم میگیره. لاری سر به سر توتی عمه مارچ میذاشت و ایمی غمگین و میخندوند. عمه مارچ هم اجازه داد ایمی پیشش بمونه. به جو هم گفت زودتر بره خونه. وقتی ایمی با عمه مارچ تنها شد احساس کرد تحمل عمه مارچ خیلی براش سخته، اما به خودش قول داد تمام سعیشو بکنه. مدتی که ایمی خونه عمه مارچ بود، سخت‌ترین روزای زندگیشو می‌گذروند. ایمی با همه وجود طعم تبعیدو می‌چشید. تو خونه همه ایمی رو نوازش می‌کردن، اما نمی‌شد از عمه مارچ توقع نوازش داشت. عمه مارچ متوجه شد ایمی از جو حرف شنوتره. پس تصمیم گرفت ایمی رو به سبک جوونی خودش تربیت کنه. ایمی مجبور بود کارهای زیادی برای عمه مارچ انجام بده. تازه مجبور بود سگ و توتی بی ادب عمه‌رم تحمل کنه. اما سخت‌ترین کار برای ایمی گوش دادن به خاطرات جوانی عمه بود. عمه مارچ قبل از خواب از خاطراتش حرف می‌زد. ایمی دلش می‌خواست به اتاقش پناه ببره و گریه کنه. ایمی همبازی نداشت. آشپز بد اخلاق رابطه خوبی با بچه ها نداشت. نگهبان استبلم کر و لال بود. تنها کسی که به ایمی اهمیت میداد خدمتکار فرانسوی عمه مارچ خانم استر بود. استر به ایمی اجازه میداد وسایل و جواهرات عمه رو ببینه. گاهی هم در مورد فرانسه برای ایمی حرف میزد و دل کوچیک ایمی رو شاد میکرد. یه بار ایمی از استر پرسید بعد از مرگ عمه مارچ جواهراتش به کی میرسه؟ به شما و خواهراتون میرسه. من محرم اسرار خانم مارچم. وصیت‌نامه خانومو دیدم. ایمی نگاهشو از رو الماس درشتی برداشت و گفت کاش زودتر به همون میدادش. جواهرات عمه برای خانومای جوونی مثل شما مناسب نیست، اما فکر کنم عمه از رفتار شما خوشش میاد. فکر کنم موقع رفتن انگشتر فیروزه رو به شما بده. اگه عمه انگشتر فیروزه رو به هم بده به همه حرفاش گوش میدم. ایمی از فردا حرف گوش کن تر شد. عمه فکر کرد تربیتش روی ایمی جواب داده و از این بابت خوشحال بود. ایمی به کمک استر خلوت کوچیکی درست کرد تا برای خواهرش دعا کنه. ایمی روی میز اتاق زیر شیروانی انجیل گذاشت. یه صلیبم به دیوار زد. زیر صلیب نقاشی مریم مقدس و عیسی مسیح رو چسبوند. ایمی هر چند وقت یه بار به اتاق زیر شیروانی می رفت و برای بت دعا می کرد. بعد از مدتی هم که جریان وصیت‌نامه عمه مارچ رو شنید، تصمیم گرفت برای خودش وصیت‌نامه بنویسه. ایمی وصیت‌نامه‌شو با کمک سر تکمیل کرد. روز بعد که لاری مثل هر روز اومد دنبالش تا برنگ گردش، وصیت‌نامه‌شو به لاری داد بخونه. ایمی تو وصیت‌نامه‌اش وسایلشو به خانواده‌اش بخشیده بود. لاری وصیت‌نامه رو خوند. بعد از ایمی پرسید
میدونستی وقتی بتم حالش خیلی بد شد اموالشو به بقیه بخشید؟
ایمی غمگین به لاری نگاه کرد. حالش خیلی بده؟
نمیخوام بهت دروغ بگم. آره، حالش خوب نیست. براش دعا کن ایمی.
قطره بزرگ اشکی از چشمای آبی ایمی چکید. ایمی به خلوت کوچیکش پناه برد و برای بت گریه کرد. حاضر بود همه ی انگشترای فیروزه ی جهانو بده، اما خواهرش بت زنده بمونه.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما را همراه کردی سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آهوش مهیا شو، جادو کن و پیدا شو تا شب منو نشناسه، این از تو شکستن نیست این اوج احساسه، وقتی همه چی اینجا بی رنگ و غم انگیزه، دنیای من بی تو تکرار یه پاییزه، از شوق تو سرشارم با یاد تو آوازم، پیدا شو که دنیامو با دست تو شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو. تنها دل یک عاشق حال منو میفهمه، تردید نکن از عشق، تردید نکن از ما، جادو کن و پیدا شو، ای گم شده در رویا، ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو.